لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ها؟ کی گفت تعطیله؟ ما نگفتیم. نه میاد پدرشان. بحث درباره پاسخ محقق. بحث درباره پاسخ محقق اصفهانی بود که از اشکال دور داده بودند و حاصل پاسخ ایشون به اشکال دور این بود که فرمودند در ما نحن فی تصحیح مقدمیت عدم زد نسبت به وجود زد دیگر از باب تقدم و تأخر به طبع قابل تحلیل است. سلام علیکم. بعد فرمودن که تقدم به طبع در جایی وجود دارد که دو شی که با هم دیگر مقایسه می شوند یکی از آنها بدون وجود شیء دیگر فرض ندارد و دیگری بدون وجود این شیء فرض دارد، مثل واحد و کثیر. کثیر بدون واحد فرض ندارد ولی واحد بدون کثیر قابل فرض است. اون یکی که بدون دیگری قابل فرض است می شود متقدم و اون یکی که بدون دیگری قابل فرض نیست می شود متأخر، لذا واحد می شود به نسبت کثیر متقدم. اینو نوشتید حالا در دفعه قبل خیلی. بله، اون دیگری نیاز نداره، اون یکی که نیاز منده به دیگری هست اون می شود متأخر. این یک نکتهش بود. نکته بعدی که مطرح فرمودن، فرمودن که منشأ تقدم به طبع امور مختلفی است. یکی از مناشأ این است که شیء، یعنی اون شیء متقدم، متمم قابلیت قابل باشد، متمم قابلیت محل باشد. مثلا می گفتن که عدم رطوبت متمم قابلیت محل برای احتراق است. یعنی در واقع رطوبت نباشد قابلیت محل برای احتراق تکمیل می شود، محقق می شود. اگر رطوبت باشد محل هست اما قابلیت برای احتراق نیست. با این تحلیل آمدن فرمودن که خب شما دقت بکنید که هر عدم المانعی در حقیقت متمم قابلیت قابل هست و هر اون چه متمم قابلیت قابل باشد متقدم و مقدم است. در ما نحن فی هم عدم زد متقدم بر به طبع بر وجود زد دیگر است. چرا؟ چون عدم زد متمم قابلیت برای محل نسبت به وجود زد است. به چه جهت؟ به جهت این که وجود زد سه عنصر می خواهد یکی مقتضی میخواهد، مثلا اراده وجود حرکت. یکی شرایط میخواهد، شرایط متعدد دیگه مثل عرض کردیم در مثل رطوبت نزدیکی دو شی به همدیگر. و یه متمم برای قابلیت محل میخواهد که احتراق صورت بگیرد، و اون عدم رطوبت در اونجا بود، در اینجا هم عدم ضد است. یعنی عدم سکون میشود متمم قابلیت برای محلی که حرکت در اونجا باید انجام بگیره. خب این میشود به تبع مقدم بر وجود ضد. اما از اون طرف قضیه دیگه این مسئله وجود نداره. به چه خاطر؟ به خاطر این که بحث از متممیت، بحث از قابلیت، بحث از فاعلیت در جای مطرح است که امر وجودی باشد و خدمت شما عرض بشه عدم ضد شیئیتی ندارد. تا ما صحبت کنیم از این که وجود ضد دیگر آیا متمم هست یا متمم برای اون نیست، شیئیتی ندارد. تا ما بگیم آه خدمت شما عرض بشه علتهایی دارد، یکی اراده است، یکی شرائط هست، یکی وجود ضد دیگر است، لذاست که دیگه دور لازم نمیاد. یعنی در حقیقت وجود ضد متوقف بر عدم ضد می شود، توقفش هم توقف به صورت طبیعیه، ولی عدم ضد متوقف بر وجود ضد نمی شود، چون دیگه نیاز به متمم ندارد. درست شد؟ این حاصل فرمایش مرحوم محقق اصفهانی در دفع اشکال دور. عرض می کنیم که این پاسخ از دو زاویه قابل نقد است. اولا اشکال دور با این بیان قطع نظر از بعضی اشکالاتی که قابل طرح در خصوص تحلیل مذکور هست، فقط در اون جایی مفید است که ضدین از نوعی باشند که ضد سومی برای اونها متصور نیست. و اما در اون جایی که ضد سومی برای ضدین متصور باشد، اشکال به جای خود باقی است، به دلیل این که تقدم طبعی به معنایی که شما فرمودید در اونجا دیگه وجود ندارد. و ثانیاً عدم ضد عدم مطلق نیست تا شیئیتی نداشته باشد و منشأ تأثیر و تأثر نباشد، بلکه این عدم مضاف است که خود شما هم قبول دارید حظی از وجود دارد، ولذا بحث متممیت وجود ضد نسبت به اون هم قابل فرض و تصویر است. و به همین دلیل است که معروف شده است عدم العلتون لعدم المعلول. میگن عدم علت، علت برای عدم معلول. چرا؟ چه خاطر اینکه عدم علت عدم مطلق نیست که ما بگیم هیچ شیئیتی نداره، نه عدم مضاف است و حظ از وجود و منشأ تأثیر و تأثر است. بنابراین اشکال دور در با درباره طرح مقدمیت عدم ضد برای وجود ضد دیگر به جای خود باقی است و به پاسخهایی که ذکر شد قابل نقد نمی باشد. دور محققه. شما اگر میگید وجود ضد متوقف بر عدم ضدش هست، خود به خود عدم ضدش هم متوقف بر وجود ضد دیگر هست و دور را نه به پاسخی که مرحوم محقق خامساری دادن، نه به پاسخی که مرحوم محقق کیاها خراسانی دادن و نه به پاسخ محقق اصفهانی دادن، به هیچ یک از این پاسخهای دور قابل حل نیست. لذا اشکال دور به نظر تحقیقی به جای خود باقی است و بحث طرح مقدمیت عدم ضد برای وجود ضد دیگر به نظر ما منتفی می باشد. درست شد؟ یا نقدی بر توقف چی؟ توقف رو درست کنید. نه، توقف رو درست کنید. به چه دلیل میگید این تقدم داره؟ چون وجود داره که دلیل نمیشه که. اگر عکس قضیه باشه میگه چون اون معدومه تقدم داره. نه، در دو توقف لازمه. وجود که ملاک نیست که، در دو توقف لازمه. توقف هم وجود داره، از هر دو طرف هم وجود داره. این پاسخ هم نتونست مشکل رو حل کنه. این وجه اول. پس ما در حقیقت بحثمون درباره این مطلب است که دیدگاه دوم رو بررسی کنیم. کسانی که میگوین عدم ضد مقدمه برای وجود ضد دیگر هست، آیا این دیدگاه درست است یا غلط است؟ عرض کردیم برای نقد این دیدگاه وجوهی مطرح شده است. وجه اول این بود که محقق خراسانی فرمودن دور لازم میاد، سعی کردن در یک بیان این دور رو حل کنن، اما با تحلیلی که ما عرض کردیم با اون بیانم قابل حل نیست. این وجه اول بود. اما وجه دوم، این بحثا رو حتما دقت کنید، حتی مباحثه کنید. از جمله جاهایی است که چالش دارد و از جمله جاهایی است که واقعا پرورش دهنده ذهنه. ولو الان ما از نظر نتیجه بحثمون روشنه، طبق مبنای خودمون صغرا رو هم اگر بیم قبول کنیم کبراش خیلی روشنه که عنصر دوم رو ما قبلا نفی کردیم وجوب مقدمه رو. اما با این وجود از جمله مباحث چالشی و علمی است که واقعا نیاز به دقت‌های خاص خودش دارد. خب، اما وجه دوم، همش میخواد.
نه، برای اثباتش اینکه شما در مقام بیان بودید نفی موعظه میکردید.
خب حالا اگه شما اینطور فهمیدید همون فرمایش محقق اصفهانی رو
حالا این موعظه بدید به هم اثباتش این همه موعظه میکنه.
خب این دیگه در اینجا میگه ما از این از مقام از بیان ما ایشون استفاده میکنه این حرفو، ولی خود ما استفاده نمیکنیم. ایشون استفاده میکنه. بعد وجه دومی در فرمایش اعاظم اصولی، بله، برای رد عنصر اول دیدگاه مقدمیت، بله، خب بله دیگه، اون وقت میگیم دیدگاه مقدمیت یعنی اثباتی دیگه، مشخصه. بله، ما الان داریم دیدگاه مقدمیت رو بررسی میکنیم، عدم مقدمیت رو که نمیگیم که. خب درسته. نه ببینید،
قول اول منطبق
به صورت قولی هم ما بحث رو مطرح نکردیم که قول اول و دوم و سوم کنیم.
سه قول
رو از اشاره کردم، من نمیخوام بگم، اما در مقام تحلیل در واقع با ما همون قول اول رو بررسی کنیم میکنیم. چه خاطر؟ بخاطر اینکه با بررسی قول اول تکلیف دو تا قول دیگه روشن میشه. بله بله، قول به تفصیل از بیان محقق خانساری که در بحث گذشته مطرح شد خود به خود روشن میشه، چون فرمایش مرحوم محقق خانساری خب ماشاءالله این خیلی دلیل روشنیه. یعنی اینکه خب بله، نه تقریبا همینطوره، به خاطر اینکه لذا
قول اول سه برزشه. بله قول اول از عنصر اول میشه خود عنصر اول.
درست. ببینید ما در بحث اینطور که الان من در یادم هست به صورت قول اول رو بررسی کنیم دوم و سوم رو نیامدیم، اسم اقوال رو آوردیم، اما در مقام نقد مقدمیت بحث رو ادامه دادیم. چرا؟ گفتیم قول اول این در مقام بررسی قول اول،
قول اول این است که ترک هر ذاتی مقدمه چیز دیگه میباشه. این قول توسط بسیار از معاصرین از جهات مختلف مورد نقد قرار گرفته است. جهت اول مسئله دو را که تموم شد، الان جهت
خب اشکال نداره، اما در مجموع با توجه به این که ما خود قول اول رو بررسی میکنیم و اثباتن و نفع این تکلیفش روشن میشه، اونهای دیگه هم روشن خواهد شد. اگر نیاز بود در آخر باز اشاره خواهم کرد. خب وجه دومی که در کلمات این اعاظم برای رد عنصر اول دیدگاه مقدمیت، که همون قول اول دیدگاه مقدمیت، یعنی عنصر مقدمیت عدم یکی از دو ضد برای وجود ضد دیگر مطرح شده است و طراح اون هم باز محقق خراسانی در کفایه هست، حاصل آن بر اساس اون چه که در متن کفایه وجود دارد این است که می فرماین تعاند و تنافر میان دو شی تنها چیزی را که اقتضاء دارد عدم اجتماع این دو شی در تحقق و وجود است. و از اونجا که بین یکی از این دو شی و نقیض شی مقابلش تنافی وجود ندارد بلکه در وجود کمال ملایمت و سازگاری میان اونها هست، پس روشن می شود که یکی از دو زید مثل ازاله نجاست از مسجد با نقیض زد دیگر یعنی عدم الصلات در یک مرتبه هستن، یعنی از حیث وجودی در یک مرتبه هستن، و چیزی که تقدم یکی از اونها را بر دیگری ثابت کند تا اون یکی مقدمه برای دیگری باشد وجود ندارد مقدمیتش برای دیگری ثابت شود. این در واقع ترجمه بیان مرحوم آقای آخوند در کفایه است. ببینید ضد ازاله بگیم، وجود ازاله، نقیض ضد ازاله است. بله دیگه، نقیض ضد ازاله است. دقیق بفرمایید. حالا ما در مثال حرکت و سکون هم میتونیم این قضیه رو پیاده کنیم. ایشون میفرماید ببینید آقا، تعاند و تنافی بین دو تشه اینو اقتضا داره که اینا در وجود با هم در خارج نباشه. اینو میخواد. تنافی و تعاند چیزی جز این رو اقتضا نداره. از اون طرف ما یک شیء را که با نقیض شیء مقابلش مقایسه بکنیم، یعنی ضدش، با نقیض ضدش مقایسه بکنیم، میبینیم بین اینها تنافی وجودی نیست. شما اگر سکون را با عدم حرکت مقایسه کنید، اینها از حیث وجود همزمانه، در یک رتبه. همون زمانی که سکون هست، عدم حرکت هم تحقق داره. اگر حرکت رو به نسبت عدم سکون مقایسه کنید، همین قضیه وجود داره. خب نتیجه این میشه پس عدم حرکت با عدم سکون با وجود حرکت از حیث رتبه در یک مرتبه وجودی هستن. حالا عرض بکنیم اینها در یک مرتبه هستن. اگر در یک مرتبه هستن، تقدم احدهما بر دیگری معنا ندارد. نمیشود عدم حرکت را بگیم مقدم بر وجود سکون، یا عدم سکون را مقدم بر وجود حرکت هست. نه، اینها در یک مرتبه وجودی هستن و اگر در یک مرتبه بودن، ملاک تقدم میخواد تقدم یک از اینها و ملاک تقدم در مانعنوفی وجود ندارد. دقیق فرمودید. لذا است که مقدمیتی که شما مطرح کردید مبنی بر این که عدم ضد مقدمه است برای وجود ضد دیگر، اصلا و ابدا قابل قبول نیست، چون ملاک مقدمیت درش نیست. البته این ترجمه یک کلام محقق خراسانی است، اما این که مراد ایشون از این سخن چیست باید بررسی بشه و بر اساس هر یک از تفاسیری که راجع به این سخن وجود دارد جواب بدیم. درست شده ها؟ اما بررسی صحت و عدم صحت این وجه دوم، برای روشن شدن صحت و یا عدم صحت این وجه در جهت نفی مقدمیت، باید خود فرمایش محقق خراسانی و مقصودش از این سخن روشن بشود، چون در تفسیر کلام محقق خراسانی و اینکه مرادش از این مطلب چیست چند احتمال وجود دارد. احتمال اول احتمالی است که تلمیز اکبر ایشون، اکبر ما میگیم به اعتبار علمی، ما میگیم محقق اصفهانی، در تعلیقه کفایه ذکر کردن. حاصل تفسیر ایشان این است که در اینجا محقق خراسانی میخواهد بفرماید که ما از راه قیاس مساوات می توانیم ثابت کنیم که عدم زد در مرتبه وجود زد دیگر است و هیچ تقدم و تأخری میان آنها وجود ندارد. با این توضیح که خود دو زد مثل حرکت و سکون قطعاً در مرتبه واحده هستند، بنابراین وجود حرکت در مرتبه وجود سکون است و همچنین وجود بیاض در مرتبه وجود سواد است و هیچ کدام از اینها متقدم بر دیگری نیست، چون تقدم احدهما بر دیگری ملاک تقدم میخواهد. تا یکی را در وجود در قبل از دیگری ترجیح دهد و چون این ملاکی بین دو زد وجود ندارد که ما بگیم وجود سکون حتما مقدم بر وجود حرکت است، وجود حرکت حتما مقدم بر وجود ضد است، مگر علت و معلول در علت و معلول ملاک وجود دارد که علت مقدم بر معلول است، اما در اینجا ملاکی برای تقدم بین اینها نیست، لذا در وجود اینا در یک مرتبه هستن، نه اینکه هر دو وجود دارن ها، نه در مرتبه وجودی تفاوتی با هم ندارن، احدهما متوقف بر دیگری نیست. خب این در رابطه با خود دو زد و همینطور دو شیء متناقض هم نمیگیم اینا وجود خارجشون یکیه، خوب دقت بکنید،
نه یکی نیستن،
مرتبه وجودشون یکیه،
بالاخره سکونی نباشد حرکتی معنا پیدا نمیکنه، تو حرکتی نباشد سکون معنا پیدا نمیکنه،
خودشون متقدم نیستن، یعنی تقدم ندارن دیگه، خودش اتفاقا دلیل برای این میشه دیگه، شما ببینید شما میگید تا خب نه همینجا دقت کن، میگید سکون تا نباشد حرکت معنا نداره، از اون طرف میگید تو حرکت نباشه سکون معنا نداره، خب این یعنی هیچ کدوم بر هم دیگه ترجیح ندارن دیگه که هر دو ما بخواد مقدمه بر دیگری بشه، و همینطور دو شیء متناقض در یک مرتبه هستن، یعنی وجود سکون در مرتبه عدم سکون است که بدیل و جایگزین وجود سکون می باشد و با وجود این که این دو متناقض از نظر زمان متقارن با هم می باشند، هیچ ملاکی برای تقدم، البته نظر زمان رو نیاز نیست، زمان رو با وجود این که متقارن هستن چون هم رتبه شما میگیرم، هیچ ملاکی برای تقدم رتبی یکی از اینها در دیگری وجود نداره. ببینید وجود سکون متقارن با عدم سکونه، عدم سکون متقارن با وجود سکونه، سکون هستی یعنی استادن، عدم و سکون هم در مرتبه همینه. چطور؟ به اعتبار این که این بدیل برای اون، اون بدیل برای این است.
اگر خود سکون متناقض یا
تناقض دارن
با حرکت باشه؟
نه نه با حرکت، با عدم سکون. عدمشو در نظر بگیرید. خب دقت بفرمایید، سکون با عدم سکون، بودن سکون با نبودن سکون. بله، یک مصادیق حرکته دیگه، یک از مصادیق عدم سکون حالا حرکته. حالا البته در اون جایی که دو ضدی هستن که ضد سوم نداره نفس الحرکته، در جایی که ضد سوم وجود داشته باشه ضد دیگه وجود داره. ببینید دقت بکنید، وجود انسان در مرتبه تفاوتی با عدم انسان نداره. چرا؟ چون این انسان باشد بدیلش نیست، بدیل باشد این نیست. یعنی اینها اینطور نیست که احد هما مقدم از دیگری چی مؤخر باشه. لذا میفرماید که وجود یعنی بین دو متناقض هم در رتبه تفاوتی وجود ندارد. بله،
اگر دیگری باشه انسان نیست، این خودش تناقض دیگه.
دیگری باشه چی؟
اگر سکون باشه عدم سکون نیست، اگر عدم سکون باشه
خب پس تقدم نیست دیگه؟
فقط تقدم
نه. چی تقدم داره؟ کدوم یکی مقدم بر هم دیگه است؟
هر کدوم که دست بذاری
نه نه ها، پس هر کدوم، پس هیچ کدوم مقدم نیست. اگه هر کدومه هیچ کدوم مقدم نیست، به خلاف علت و معلول. ببین در علت شما نمیتونی بگی آقا علت مقدم نمیتونه باشه، باید علت مقدم باشه. فرضی برای این که معلول مقدم باشه وجود نداره.
اینجا هم باید اون که قرار باشه اونی که نباید باشه.
دقیق بفرمایید، بحث تقدمه، ما در خارج که بحث نمی کنیم، تقدم رتبیه. تقدم رتبی به این معنا که احد هما متوقف بر دیگری باشه. در علت و معلول، معلول متوقف بر علت لا محاله. اما در اینجا وجود شی متوقف بر عدم نیست. چرا؟ چون عدم شی هم متوقف بر وجود، اگر اونطوری معنا کنیم. لذا به معنای واقعی اینها در رتبه مساوی هستن، هیچ کدوم مقدم بر همدیگه نیستن، ملاک تقدم بر همدیگه در اونها وجود نداره.
ما شما بارها یاد گرفتیم که عدم،
خب صبر کنید آقا، خب حالا صبر کنید، خب صبر کنید آقا، اصبر به قول عرب ها. خب ببینید نتیجه این شد، خوب دقت کنید تا اینجای مطلب. حرکت وجودش با وجود سکون در یک رتبه، تقدم و تأخر در اینها ما چیزی نداریم، مرجح مقدمیت یکی باشه. وجود سکون با عدم سکون هم در یک رتبه، درست شد؟ وجود حرکت با وجود سکون در یک رتبه، وجود سکون هم با عدم سکون چی شد؟ در یک رتبه شد، درست شد؟ نتیجه این می شود که مطلب رو بنویسید که خب عرض می کنیم، حالا میخوام بگیم نتیجه این می شود که در مثال فعلی ما وجود حرکت در مرتبه وجود سکون است، وجود سکون هم در مرتبه عدم سکون است. در مرتبه عدم سکون است. پس وجود حرکت در مرتبه عدم سکون قرار می گیرد، درست شد؟ چون میگه وجود حرکت در مرتبه وجود سکونه، از اون طرف وجود عدم سکون هم که در مرتبه وجود سکون هست، نتیجه این میشه پس وجود حرکت با عدم سکون در یک مرتبه باشه. آره حالا بفرمایید،
نتیجه شما گفتید نمی
مقدمه
خارجی بود که
مساوی. بله خب حالا عرض میکنیم در نتیجه عدم یکی از این دو ضد همواره در مرتبه وجود ضد دیگری است، ضد دیگری است و نمیتواند رتبتاً متقدم بر آن باشد. ها به عنوان جزء اخیر علت تامه برای وجود ضد دیگر نقش ایفا کند و مقدمه وجود ضد دیگر شود. حالا اینکه فرمودن بحث مساوات، ببینید ها، وقتی که ما میگیم مثل قیاس مساوات در ما نحن فی، به این معناست که اگر وجوده، بله اینطور بگیم، اگر وجود حرکت مقدم بر وجود سکون نباشد، اینطور عکس قضیه بگیم، وجود سکون مقدم بر وجود حرکت نباشد، وجود سکون عدمش بر او مقدم نباشد، هر چیزی که بله بله
قیاس بسیط، قیاس مرکب،
بله
مساوات از جمله قیاس های مرکب است که میتونه به زمینه خارجی رو بدن. من اگر بخوام نتیجه بگیرم که زید انسان هست، فقط با یه واسطه میخوام بگم زید ناطق است، هر ناطقی هم انسان است، پس زید انسان است،
پس زید انسان.
ما اون چیزی که حتی وسط قرار دادم ناطقیت میده، ناطقیت میگم در جانب صغرا و هم در جانب کبرا مشترک بودن. در قیاس مساوات یک مقدمه و زمینه خارجی وجود دارد که صدق و کذب اون قیاس متوقف بر صدق و کذب اون مقدمه خارجیه. مثلا اگر مقدمه خارجی ما نصف و نصف نصف باشه، این غلطه. چرا؟ چون نصف چار دوه، نصف هشت چاره، پس نمیتونیم بگیم نصف دو هم چاره یا نصف چارم نصف هشتم دوره. اما در اینجا مقدمه خارجی شما درست کردیم بود که وجود حرکت شرایطش مساوی است با وجود سکون زد، یعنی در هر دو در یک رتبه،
در یک رتبه.
پس هر عارضه ای که وجود سکون داشته باشد، همون عارضه را وجود حرکت دارد، هر عارضه ای را که ملازم وجود حرکت داشته باشد، همون عارضه را ملازم وجود سکون هم دارد. ملازم وجود سکون چی قرار دادید؟ عدم سکون قرار دادید. عدم سکون همون حکمی را دارد که وجود حرکت داشته است. وجود حرکت چون در رتبه سکون بوده هست، پس وجود حرکت در رتبه عدم سکون هم هست.
به تعبیری به این صورت وجود سکون مساوی با وجود حرکت در رتبه است و وجود سکون مساوی با عدم سکون در رتبه است. هر آنچه که مساوی با مساوی باشد، مساوی با شی هم هست. دقیق فرمودید؟ پس درست شد؟ وجود حرکت مساوی با وجود سکون و هر آنچه مساوی با وجود سکون باشه، هر چه میخواد باشه، خود به خود مساوی با وجود حرکت هم هست. چرا؟ که مساوین لمساوین لشیعه مساوین لش شیع لذالک شیع. خب اگر اینطور هست، نتیجه این میشه پس عدم سکونی که شما مخواستید مقدمه قرارش بدید، چجور مقدمش قرار میدید؟ بالون که در رتبه خود وجود حرکت هست، اصلا نمیشه مقدمه بشه. این محقق اصفهانیست که این تحلیل و تفسیر رو برای کلام محقق آخوند آورده. اما پاسخ در یعنی اینطور بگیم، نقد این پاسخ محقق خراسانی بر اساس این تفسیر چیه؟ ببینید، یعنی بر اساس برداشت محقق اصفهانی از فرمایش محقق خراسانی، اگر بخوایم بگیم که این وجه دوم قابلیت نقد دارد، چگونه باید نقد بشه که باشه برای پرورش؟
اللهم صل على محمد و آل محمد.
از کجا؟ بله کدوم وجود ببین
مساوی
مساویه، مساوی شی مساوی اون شی است، هر چیزی که باشه مساوی با مساویش باشه، مساوی خود اون شی هم هست.
بله.
چرا میان شما گفتم بیان آقایون در نظر داره یه روز
چرا میان آقای مهرابی رو ما بگیم زحمت که بیاد بگیرد لا